بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون مؤمنا در خلال دندان بود به نحو صحیح. امروز روز سه‌شنبه تاریخ 1/9/1390 اول آذر. مباحثه طب المعصومین صفحه 81 روایت سوم. قال الصادق علیه السلام نزل جبرائیل على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالسواک والخلال والحجامه. حضرت جبرائیل امین نازل شد بر رسول الله و سفارش ویژه کرد به سه چیز: یک، به مسواک زدن، دو، به خلال دندان، سه، به حجامت. حالا تو روایات شیعه اصل حجامت رو سه چیز برده: یکی حجامت من الرأس، از قسمت ملاج سه استخوانی ابتدای مسح وضو، دوم به حجامت بین دو کتف جای ظهر، جای ستون فقرات پشتی بین دو تا کفگیری های دست. گرفتین آقا نشونم میدم. یکی دیگه هم مؤمنا قوس کمر. خب حالا حجامت های دیگه هم دارین، مثلا یکیسی مثلا یرقان گرفته به نوع خفیف، حالا نوزاده اینجاش یه دو سه تا میشه تر میزنم مؤمنا، یه دو سه قطعه خون میگرم مال حجامت برای زردی خفیف نوزاد خوب میشه. یا مثلا بناگوش هست جای مختلف، مثلا من اینجا دایره هست لاله گوش، دو سه تا خط میزنم مؤمنا. ها این پایین هست باز مال چیزای دیگه، کسایی که آره کسایی که مثلا اورام دارن تجمع مایه اضافی هست که اینجا یه قنبله میشه اندازه تیله مثلا. اینجا یه بار دیگه هست مثلا واریس پشت پا داره، حساب فهمیدین، درد شست پا داره، اینجا از گوشه این استخون، گوشه استخون مؤمنه یه نیشتر میزنم، نوک شست پا هم یه چند تا نیشتر میزنم، چند بار میکشم یه چند قطره خون اینا میام، درد سکت میشه، حساب فهمیدین. حالا مدل های مختلف، حساب فهمیدین. حالا بهترین زمانش ماه نیسان، ماه دوم بهاره، بعد مقتضای سن طرف، مقتضای جنسیت، نوع بیماری، نه هر کدوم چی فرق میکنه. حالا خواستم همین بله خب طبق سنه ببین، بعضی روایات داره میگه طبق سنه، مثلا فرض کن سن مبارک 50 ساله، خب میگیم هر 50 روز یک بار، به شرطی که غلظت خون دارن، خون اضافی هم دارن طبق سن ها. یکی دیگه 40 سالشه، میگیم هر 40 روز یه بار، و حجامت مختصر ما، نه که خون زیاد بیاد، نه یکی مختصر. حالا اینا روایات خیلی زیاده، قشنگ بخوای تحقیق کنی طب رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزی، طب رسول المصطفی جلد 2 تقریبا 1/3 آخر کتاب کلش بحث حجامته. تصاف فهمیدین؟ اقسام حجامت، زمان حجامت، مدل‌های مختلف که تو روایات اومده ها. فعلا ما کاری به طب مکمل و طب گیاهی فعلا نداریم ها. بگیم از نظر روایات ها می‌خوای تحقیق کنیم. ان شاء الله هر وقت خوندم اونا رو بهتون توضیح میدم. خب حالا اینجا دو تای اولش مربوط به مباحثه ماست، یکی مسواک زدن و یکی هم چی؟ خلال دندان. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن لا تتخللو به عود ریحانه، خلال نکنید به چوب گلها. پس اینجا گل روز اون بر گل محمدیه، اون بر گل شقایق همینجوری ادامه بده، و گل لاله با چوب گلها خلال نکنه. ولا به قضیب رمان و نه به چوب درخت عناب. دیدی آجقا این پشت میوه یه چوبی هست که وصله به این درخته، حالت دم برگ میگن، مثلا دم میوه، شاخهای ریز درخت خرما. میگه با اینا خلال نکن، اینا همه ضرر دارن. ولا به قضیب رمان، چرا؟ فانهما یهیجان عرق الجزام، چون تهیج میکنه، جهش یا متاسیان صورت میگیره و رگ ژنتیکی جزام فعال میشه، یعنی دچار بیماری عفونی خوره میشه، هم خلاف بهداشت فردی هم خلاف بهداشت اجتماعیه، چون جزام خیلی خطرناکه. ایاکه والجزام فرارکه کفرارکه من الاسد، از جزامی که خودشو درمان نکرده فرار کن، مثل که از شیر درنده فرار میکنی. تصاحب فهمدین؟ علیکم السلام. چون بیماری عفونیه و ما 809 بیماری عفونی داریم، یکیش هم چیه؟ جزامه. حالا بقیه چیزها رو ایشالله سر جاش میکنم. روایت بعدی، عن الکاظم علیه الصلاة و السلام، من حق الخلال ان تدیر لسانک فی فمک. حق خلال رو میخوای ادا کنی، یکی این که زبونتو تو دهنت میچرخونی. فما عجابک، بعد از غذا، آنان غذا خوردی، همین آنان غذا تموم شده، غذای تازه هم خوردی، زبونتو تو دهنت میچرخونی مؤمنا، این ور این ور دندونا، هرچی نرم غذاهایی که همین آنان غذا خوردی ها اومد، اینا رو قورت میدی، اشکال نداره. بعدن با چوب خلال که لای دندونات تمیز میکنی، دیگه اونایی که لای دندونا گیر کرده بوده اونا رو قورت نمیدی، اونا رو میریزی بیرون. حالا حق خلال رو ادا کردیم. امام کاظم علیه السلام فرمود من حق الخلال ان تدیر لسانک فی فمک فما عجابک تبتلعه. اون نرم غذاهای بعد غذا خوردن تو اینا رو که قورت میدی. و ممتنع، و اونایی که الله دندونا در نمیاد بعد غذا خوردن، تحرک و بالخلال، از لای دندونا در بیار با چوب خلال، ثم تخرج و از لای دندونا که در آوردی بعدم چی؟ فتلفظه، بندازش بیرون، اصطلاح عامیانه میگیم توفش کن، اونا رو قورت ندی. میخوام دقت معصومه بگم ها، جای تاریک، جای نمناک، جای مرطوب، حرارت لازم هم که داره رشد باکتری هست، از جمله لای دندون. حالا اینایی که با چوب خلال در آوردی حضرت میگه بنداز بیرون. حالا اینایی که وسط توضیح دادم، و آخرین پیشرفت‌های علمی تو بحث میکروبیولوژی تخصصی سلولی و مولکولی تو قسمت باکتری شناسی یکم وسط توضیح دادم. مال قارچ هم همینجوره ها، گاهی میبینی بعضی زیر بغلاشون یا پایین تناشون قارچ میگیرن، محیط گرمه، مرطوبه، تاریکه، رشد قارچ سریعه. حالا قربون این اسلام برم که معصومی میگه موهای زیر بغل یا پایین تنه چی؟ کوتاه نگرده، این محله رو تمیز نگرده. بعد مثلا اگر 40 روز بگذره میگه میمنت نداره. تو سنن النبی نگاه کنین، اشیاء استانی مثلا روایات اومده. میخوام دینمونه بگم، هرچی علم پیشرفت میکنه به حقانیت فرمایشات معصومین آدم بیشتر پی میبره. آخرین روایت این بابم بخونم بعد مطالبی میگم. امام رضا علیه السلام فرمودن قال حدثنی ابی، پدرم امام کاظم مرا حدیث نمود از پدر بزرگوارش حسین ابن علی. امام کاظم فرمود که امام حسین علیه السلام فرمودن کان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی علیه السلام به من که پسرشون بودم، آقازادشون بودم، حسین ابن علی علیه السلام، یأمرنا، پدرمون ما را امر میکرد، اذا تخللنا، هنگامی که خلال دندون میکردیم بعد غذا، یعنی اخرجنا فولات ما بین اسناننا، یعنی زیادی غذای باقی مونده که لای دندونامون بود اینا رو با چوب خلال در می آوردیم. پدر گرامی ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام به من حسین ابن علی علیه السلام می فرمود ان لا نشرب الماء، می فرمود بعد از این آب نخور، بلکه چیکار کن؟ حتی نتمو مور ثلاثم، با چوب خلال بعد غذا دندونت خلال کردی، حضرت میگو آب نخور مگر سه بار مزمزه کنی، آب تو دهنت بگردونی بریزی بیرون، بعد حالا آب میخوای بخوری برو آب بخور. اینه میگیم بهداشت تام و کامل از طریق معصوم علیه السلام. حالا روایاتمون تی این باب مؤمنا دیروز امروز تموم شد. حالا چند مطلب یادگاری بنویسیم. مطلب اول، درمان دندان درد. یک، چیزهایی که بایستی ترک شود. الف، دخانیات، سیگار، پیپ، چپق، قلیون و مواد افیونی، بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا و همچنین ادام و قرص های روان برگردان، اوکستازی، دولفین، آبی، نارنجی و مانند اینا بایستی ترک شود. ب، آب داغ، آب سرد تگری، شیرینیجات غیر طبیعی نخورید. نقطه بذار. حالا بخوای آسیبش کم کنی، تو روایاتش یه داریم، اگر میخوای آسیب شیرینی کم کنی یا میخوای مثلا حلوا بخوری، خرما بخوری، میگه قبلش یه تیکه نون بجو با همه دندونات، بعدش یک شیرینی بخور قبلش تا آسیب دندونت کم بشه. میگه چرا؟ چون خود مخمرای نون ضد شیرینی عمل میکن. حرفان بیدتین چی شد همون؟ اینا تو روایات دیگه است. جیم، هنو تو بحث ترکی ما، جیم، چیزهای سفت و سخت با دندان نشکنید و نکنید، مثلا پسته، بادوم، فندق، گردو، بعضی با دندانشون میشکنن، میگه این قنشیکنه، میگه دست آهنگه، یا مثلا خیال میکنن دندانشون سیملخ کنه، سیمای برقه یه جوری میکنه با دندونش، من دیدم با چشمان این مشمعاش با دندون، خب این دندون ها مومده که میبینی تو رفتگی میره مینا و آجش خراب میشه، اون چیزای صرف حاج آقا ترک ترک میشه مینای دندون، تصال فهم بودین آقا؟ دال، آب میوه های شیمیایی، نوشابه های گازدار نخورید. برای اینکه حرفمو تصور کنین چی میگم مؤمنا علیکم السلام، شما یه دندون، یه دندونی که کشیدن، یا مثلا کله پاچه درست کردی، مثلا دندون گوسفند ایناست، مثلا شما اینو بنداز تو نوشابه، بعد یه هفته بیا نگاه کن ببین چی شد، ولو میشه سوراخ سوراخ. میخوام بگم اینقدر دندون رو تخریب میکنه، تصور فهمیدی مؤمنا؟ خب اینایی که بد بود یه مختصری وسط گفتم، بیشتر از اینا یکم گفتم. حالا اونایی که شماره دو، حالا شماره دو، اینا مال ترک شود، یعنی پرهیز صحیح، حمیتون. حالا میخواییم علاج شود، درمان دندان در العلاج درمان. شماره دو، انجام شود. یک، میخک پرانتز باز که مثل میخهای ریز قهوه‌ای میماند. بله ریز ریز حالا نمیدونم لهجه محلی میگیم قلمفل قلمفل کدوم محلی شما؟ بیرجن. حالا نمیدونم محلی بیرجن تربت. حالا این میخک که مثل میخای ریز قهوه‌ای که تو کتابا میگن میخک، یک قطره از عصاره آن را که روی دندونی که درد میکنه بذاری آن بیحس میشه، اگر زیادتر بذاری آن فکت بیحس میکنه، زبانت کرخ میشه. این آمپولای بیحسی بعضیاش از همین گله میخکه. باید دانست گیاه میخک غیر از گل میخک میباشه. این تو پرانتز بنویسید. باید دانست گیاه میخک غیر از گل میخک میباشه. این مال الف انجام شود. به انجام شود. زرچوبه را، زرچوبه خالص رو داغ کنید و روی دندان درد گرفته و روی دندانی که درد گرفته بگذارید. آنن درد دندون رو ساکت میکن. چرا؟ زیرا که اوژنول دارد، زیرا که اوژنول دارد. این از نظر شیمی عالیه توضیح دارم. پس زرچوبه رو داغ میکنی، زرچوبه خالص ها داغ میکنی، روی دندانی که درد گرفته میگذاری، آنم ما درد ساکت میشه. دلیلش چیه؟ این ماده شیمیایی که در زرچوبه هست، اوژنول. آفرین بله همجه خوش. آره داغ کشد بعد روش بذاریم دست ساکت میشه. نه میگیم پانسمان موقت که مریض الکی زجر و درد نکشه. حالا بعد میری پیش دکتر متخصص دندان، حالا تعمیرات اساسی میکنه. یه مطلب مؤمنا، مطلب دیگه، تعریف ایمنی غذایی چیست؟ نه توش توضیح میدم. یکی از این حرفایی که میزنم مربوط به بحث ماست، حالا باید همشه بگم تا اون معلوم. تعریف ایمنی غذایی چیست؟ جواب، رعایت شرایط و قوانین و مقررات در تمامی مراحل یک تولید، دو فراوری، سه حمل و نقل، چهار توزیع، پنج فروش، شش میز نهارخوری و سفره، هفت هنگام خوردن. حالا تو بحث ما که مربوط به فرد اجتماع، کار به اقتصاد و چیزای دیگه‌اش ندارم. این دوتای آخریش حالا مباحث ماست. این سر سفره، سر میز نهارخوری، و همچنین هنگام خوردن، حالا چجوری میخوری؟ چی میخوری؟ آیا اسانس شیمیایی میخوری؟ آیا شبه غذا میخوری؟ یا غذا و ریزم و قضی میخوری که وظیفت؟ آیا مونده میخوری؟ آیا کپکی میخوری؟ آیا غیر بهداشتی میخوری؟ یا نه؟ نظیف یعنی بهداشتی، طاهر یعنی پاک، طیب یعنی پاکیزه میخوری؟ آیا مونده خوری میکنی که عمرت کوتاه میشه، اعضای داخلیت کوتاه میشه، اثرات های عفونت های داخلی میره بالا؟ یا نه تازه میخوری که طول عمر زیاد میشه، طول عمر اعضات هم میره بالا؟ پس ببین الان این دوتای آخریش مباحث ماست. آیا با بهداشت دهان و دندانه که غذا میخوری؟ یا نه دندان داغون، آبسه لثه، پیله دندان، عفونت لثه، خون روش لثه، که بعد آزمایش ادرار مخصوصا آزمایش مدفوع میدیم میگه که خون نامرئی هست. حالا این خون نامرئی هست آیا زخم معده یا زخم اثنی عشر یا شقاق مقعدی یا بواسیر خونی همجه ادامه بده؟ یا نه سرطان کلونه که در آزمایش مدفوعشون خون نامرئی هست؟ این همه پول خرج میکنی حالا آخر سر معلوم میشه هیچ کدوم اینا نیست. این به خاطر اینه که افتادگی لثه داری، تورم لثه داری، خون روش بین دندونا داری. حالا قده های عفونی چرکی تو روده ها میزنه، هر یه مدت سر باز میکنه، این زنا که خون روش میشن عادت مایانه میشن، یه مرتبه از مقعدش خون میاد. دیدی استرس و ترس کاذب هم ورش میداره، خیال میکنه مثلا زخم معده شدید شده، مثلا تصادف فهمیده، یا بیماری های ترسناکتر از این بحثای سرطان اینا، و حال اینکه همش مربوط به چی بوده؟ همین خون روش لثه ها بوده. یا مثلا جز به افرادیه که عادت بد داره همیشه این چیزای اضافی رو میکشه به پشت حلق بعد میندازه بیرون، گاهی هم یادش میره همجه قورت میده. بهتون بر نخورم من بعضی هم میگه. خب حالا اگر خون ریزی پشت بکنه از خون دماغ یا حلق، این که نگاه نمی کنه، میگه منم که علم ندارم به این که خونه، خون خوردن حرامه. شما که کلا شهری درست کنم. حالا اینه قورت میده، یه بار دو بار تو خواب تو بیداری این لخته های خون رو قورت میده، باز همون عوارض داره. تصرف فهمیدین مؤمنا چی گفتم؟ مثل کسی که لخته های خونه تو عضله قلب که میخره، جگر گوسفند میخره، نمیدونم قلب میخره، این چیزا میخره، و حالا لخته های تینا پاکه اما خوردنش که حرامه، باز این عوارض هم داره. برای دستگاه چی عمو جان؟ گوارش. حالا مباحثمون رو گم نکنیم. پس کسایی که خون روش لثه دارن، خون روش لثه‌شون رو درمان کنن تا در آزمایش مدفوعشون نشون خون نامرئی نباشه، که بعد اون همه آزمایشات دیگه باید بدی، بعد اینقدر بترسی نکنه سرطان کلونه که سرطان روده بزرگه. دیدی این دوتای آخرش مربوط به مباحثه ماست. پس سر سفره و میز نهارخوری و هنگام خوردن، فضای دهان، حلق، زبانک، اینا همه باید نرمال باشه. لثه‌ها، دندونه باید چی باشه مؤمنا؟ نرمال باشه. این یه مطلب. مطلب بعدی، باید دانست برای کاهش بوی بد دهان به حد اکثر دو ماه زمان، به حد اکثر دو ماه زمان نیاز است که 30% بوی بد دهان را کاهش دهیم. زیایی گوید علل ایجاد بوی بد دهان عبارت است از یک، وجود دندان نیمه نهفته عقل، دندان عقل که نیمه نهفته هست در لسته، یکم از تاج دندون بیرونه، یکم دیگه زیر لسته هست، این سبب بدبویی فضای دهان میشه. حالا باید برید جراحی موضعی، خب مؤمنا این مقدار دیگه هم آزاد کنی که بیاد رو لسته. این یه علت. علت دوم، فشار دادن دندان روی هم که سبب کم ترشحی بزاق دهان می شود. بعضی عادت دارن هی دندوناشون اینجوری محکم فشار میدن، اینجا هاشون میزنه بیرون، همچه خالی ها هیچی نمیخوره، یا عصبانی میشه دندوناش محکم فشار، اینجا بزاق و آنزیم دهان ترشحش کم میشه، یکی از علل بدبویی دهان. سوم، ناراحتی های معده مثل ترشا، مثل تخمه، مثل سردر، مثل پوده، مثل ریفلاکس، برگشت اسید معده به مری، اینا همه علل چیه عمو جان؟ بدبویی دهان.
نه
مربوط به پایین تنش، چون راه نداره به دستگاه گوارش، راه نداره. مطلب مؤمنا چهارم، زبان شیاردار. چطور بعضیا شقاق مقعدی میگیرن یا شقاق لب میگیرن؟ حالا زبان قاچقاچ، زبان شیاردار. حالا فرض کن تخمه زیاد میخوره، لواشک آلوچه زیاد میخوره، زبانش قاچقاچ، یا نه اصلا بیماری چی؟ آلرژی در فضای زبان و دهان داره. حالا باید حالتهای قلیایی بیشتر بخوره، نمیره درمان کنه. مثلا آب سیب تو دهنش نگه داره، پیاره سیب زمینی تو دهنش نگه داره، آفت دهان دونه های چرکیش زودتر خوب کنه، خلاص باید درمان کنه. حالا اگر درمان نکنه این شقاق های زبونش، شیار های زبونش همجور بمونه، خب تو این محیط ها باکتری های مضر بیشتر رشد میکنن، بوی تعفن دهانش چی میشه همجور؟ بیشتر میشه. پس زبان شیاردار، خوب تصور شد؟ مطلب پنجام، عفونت های قارچی تو فضای دهان و حلق و زبان و پشت لپا، عفونت های قارچی. مطلب ششم، لوزه های بزرگ، لوزه های جانبیش بزرگ باشن. یادتونه گفتم با محلول آب نمک آب سرکه میتونی این لوزه های رو تخلیه سلولی کنی، قرقره کنی، کوچیک میشه. لوزه های بزرگ، تورم لوزه های جانبی در اثر نارنگی خوردن، شکلات خوردن، قهوه خوردن، نسکافه، کاکاو. خب خود لوزه های جانبی که متورم بشه چیه؟ علت بدبویی دهان. یا داشتن لوزه سوم، اینم یکی از علل بدبویی دهانه، با اینکه میتونه یکی از علل خورناس و خورپف هم باشه. پس چهار چیز، لوزه های بزرگ، تورم لوزه ها، عفونت لوزه ها، و داشتن لوزه سوم که تورم انتهایی سلول سقف دهانه. همه این چارتایی که شماردن اینا هم یکی از علل چیه؟ بدبویی فضای دهان و حلقه. یکی نارنگی، یکی شکلات، قهوه، کاکائو، نسکافه. بله بله، مثلا ماها سه تا نارنگی به بالا، بچه تون دو سه تا نارنگی بخوره اینجا میشه، شب دو سه تا نارنگی بخوره صبح نمیتونه حرف بزنه، گلوش درد میکنه، عفونت نداره، دم قاشق زبونش بده پایین، تای حلقش دو تا لوزاش مثل بادکنک قرمز باد کرد، آب دهنش به سختی قورت میده. این دیگه سرما خورده نیست، عفونت نداره، نمیخواد چرک خشکان بدی که بعضی دکترها زود چرک خشکان میشه، اصلا عفونت نداره. این تورم لوزه است. شما نارنگی و شکلات اینا رو از جیره غذاییش حذف کن، 50% بیماری خوب شد. حالا محلول آب نمک یا محلول آب سرکه قلقله کنه، همه بیماری خوب شد. دارو نمیخواد. این مؤمنا شماره 6 بود. شماره 7 دوزه میگیرن خونی دهان. آره اونا همه میگن واسه نه شماره 7. ببین این 6 تاش، این 6ش 4 قسم بودا، لوزه های بزرگ، مثلا ژنتیکی اینا لوزاش بزرگ، تورم لوزه، عفونت لوزه ها، لوزه سوم. اون 4 تاش همه شماره 6 بود. درست شد عمو جان؟ حالا مطلب هفتم، خلط کردن زیاد. ما میگیم خلط اضافی تو حلق و یا مثلا بینی و پشت زبانک و ابتدای حنجره نباشه. ما میگیم خلط اضافی نباشه، یا خلط اضافی نریزه پشت هم، وقت بیماری نزله باشه که تا میخوای حرف بزنی هی سرفت بگیره، اونم سرفه خلطی. خلط اضافی میگیم ضرر داره. اما بعضی حالت وسواسی دارن، کوچکترین آبی که تو بینیشون، سینوساشون، حلقشون پشت دارن هی اختوف میکنن، هی اختوف. چه خبرم؟ خلط زیاد کردن خب سبب میشه که رطوبت محیط چی بشه؟ کاسته بشه، ایجاد بدبویی دهان میشه. خب معلومشون همون چی گفتن؟ هفتم خلط کردن زیاد. هشتم ضایعات مخاطی. ضایعات مخاطی. نهم بیماری های قلبی. ده بیماری های متابولیکی. اینا هر کدوم باز بحث دارم. بیماری های متابولیکی مثل قند خون، چربی خون، اوره خون، فشار خون. 11 بیماری یوبوست، باز اقسامی داره. بیماری بواسیر اقسامی داره. همه اینا همون شماره 11 است. 12 پیله لثه دندان، آبسه لثه دندان. آبسه با پیله فرق. خون روش لثه دندان. حالا اینا ببینه مؤمنا توضیحاش همه رو تو طب رسول دادم ها. یعنی 15 روز درباره لثه و دندان اونجا صحبت کردم. سیدیاش هست مؤمن. آخر طب رسول مصطفی اینا صحبت کرد. چه با روایات چه با علم جدید. 15 روز. ما داریم بحث بوی بعد دهانه میگیم. 13 مباحثه این دو سه روز ماست. 13 عدم خلال دندان یا نخ دندان بعد از غذا در جایی که آب هست. 14 پزشکی دیگه، پزشکی باشه، بهداشتی باشه. بله بله از داروخونه، از داروخونه. نه که نخ قلقله برداره، نه نه نخای پزشکی ها. آره مشکل داره، بازم مشکل داره، چون دندونای آخر ما چیزی خلال کنی با نخ دندون. این جلواره میتونی آره بیم مجموع خود زج بری. بعدم مومن ها گفتیم چوب خلال. یه بار اون ظریفه دندونا خیلی به هم چسبیده است، نخ دندان خوبه، چوب خلال نمیره بینش. تصالف هم بودیم مومن ها. اما لازم است خودمون اذیت کنیم، نه خودمون اذیت کنیم نه دیگه. اونجا هم قضا نفوذ نمی کنه، چون حجم قضا، زخامت قضا بیشتر از اون. اونا دیگه بحث هویج بود، بحث سیب بود. مومن ها اینا که همه تو روایات هم هست، پاک کننده های طبیعی. خلال هم که بود جنبه فیزیک. اصلا لازم نیست جمع‌گیری کنی. چون اگر سنگ جرمگیریش مؤمنا بهداشتی نباشه تا آخر عمر دهنت بگند. بعضی از این دکترها سنگ جرم دندانو ضد عفونی نمیکنن. از این مریض تو دهن و مریض دیگه تا آخر عمرت مؤمنا این باکتریای مضر تو لثه‌هات نفوذ کرده، تا آخر عمرت دهنت بوی بد میده. من نمیخوام اسم ببرم، یکی از این بنده های خدا که هم تیپ ما هست، باباش هم دکتر دندون پزشک، یه روزی بهش گفتم آقا این چه وضعی اینجوری؟ گفت آقا یه اشتباهی شد، حواس آقام پرت بود، با همین جرمگیری که کرد، با این سنگی که یادش رفت زده آفونه، حالا اینجوری مبتلا شد. تا این مشهد آنه میخوام اسم برم. شما یادتونه گفتم که مؤمنان خلال بعد از قضا جایی که آب هست مسواک قبل از وضو و بعد با صاد کوفی محکم میشه و بعد با چیزای دیگه مثل نمک کف دریا و مانند اینا محلول آب سرکه دندونا سفید میشه بدون اینکه مینای دندونت نازک بشه. اما اگر پودرای شیمیایی بگیری مؤمنان یا با سنگ جرمگیری مؤمنان مینای دندونت تخریب میشه، نازک میشه. اینا رو گفتم تو اون 15 جلسه. خب الان مطلب 13 و مطلب 14 مربوط به مباحثه دیروز و امروز ماست. 13 چی بود؟ عدم خلال دندان یا نخ دندان پزشکی ها بهداشتی که از داروخونه میخریم بعد از قضا در جایی که آب هست. 14 عدم مسواک زدن قبل از وضو با قیداش بنویس. عدم مسواک زدن قبل از وضو یا مسواک نامرتب زدن، یه روز میزنه 10 نمیزنه، یه بار صبح میزنه، یه بار چند روز نمیزنه شب میزنه، یه بار دیگه چند روز نمیزنه ظهر میزنه. مسواک نامرتب زدن یا مسواک نزدن قبل از خواب یا مسواک نزدن قبل از سحرها. یکی از مستحبات چیه در سحر؟ مسواک زدن. اینا رو همه رو از روایات دوستتون گفتم. شماره 14 شماره 15 دوباره من تو بحثای پزشکی بره. شماره 15 داشتن دندان مصنوعی، داشتن دندان مصنوعی پرانتز باز چه یکی یا تعدادی یا تمام دندونا مصنوعی باشه. پرانتز ببندیم. 16 که سوال ایشون بود جواب دادم آخره. 16 اگر شخصی جرمگیری دندان کند در حالی که سنگ فرز بهداشتی نباشد، بوی بد دهان هست تا آخر عمرم هست. مطلب 17 التهابات، رفتیم تو دستگاه گوارش، التهابات شدید به خاطر مصرف مواد نشاسته‌ای مثل برنج، ماکارونی، سیب زمینی، کوکو سیب زمینی و عدم مصرف سبزی و میوه بالاخص سیب و هویج زرد. مواد نشاسته‌ای میخوره، زیاد هم میخوره، اصلا میوه سبزی نمیخوره، اینجا دهان بدبو میشه، هم به خاطر فضای دهان هم به خاطر اتساع گازهای متساعده از معده به مری. اینجا هرگز تجشعش، بادگلوش هرگز خوشایند نیست، حتی برای خودش. خودش هم بادگلو میکنه، این حس بویاییش اذیت میشه، از خودش بدش، وای با حال بقیه. مطلب 18 کمکاری کلیه ها، کمکاری کلیه ها یا نگهداری ادرار که بحثاش قبلا کردیم. حالا یکی از عوارض سوئش چیه؟ بدبویی دهانه. علیکم السلام. مطلب 19 آب نخوردن. بعضی اصلا آب نمیخورن، میگه آقا من چای میخورم، اون یکی میگه من شربت میخورم، یکی میگه من دوغ میخورم، هیچ مایه جایگزین آب نمیشه. پس یکی از علل بدبویی دهان چیه؟ آب نخوردنه. یا آب بسیار کم میخوره، عرق زیاد میکنه، تحرک زیاد داره، پرحرفه، این هم داری آب از دست میدی ولی آب کم میخوره، این یکی از علل بدبویی چیه؟ دهانه. بذار همیشه یادتون باشه مؤمنا، بعد از سخنرانیاتون، بعد از درساتون، هر جا استاد معلم هستی مؤمنا تصاف فهمیدی، بعدش آب جوش بلعم بخور، آب بخور، هیچ چی دیگه برات خوب نیست، این دوتا برات خوبه، آب بخور یا آب جوش ولرم بخور. یادتون باشه چی گفتم آقا، مخصوصا 20 دقیقه اول بعد از صحبتات، سخنرانیات، سر کلاس درس رفتی و ماننده. این مطلب 19. مطلب 20 این آبی یا آب جوشی که گفتم آن در آن واحد چند تا خدمت به خودت میکنی، مثل بدبویی دهانت خوبه که درمان میشه، کمکاری کلیت خوبه، نمیگذاره نگهداری ادرار بشه، مجبورت میکنه بری قرارگاه صدام تخلیه ادرار، خونت رقیق میکنه، مثل کبدت خوبه، مثل تحالت خوبه، مثل گردش خونت خوبه، مثل پمپاژ خون به توسط تلمبه قلبت خوبه، همینا رده هم خوبا. گاهی که ببینید سوزش چشم میگیره، گردش خون ضعیف میشه، مؤمنا حالت کم کم تاری هم پیش میاد، وان که هیچ بیماری نداره، خونت باید از غلظت در بیاری، اوره خونت و کراتینش رو باید بیاری پایین. دیدی با همین آب و آب جوش بلعم میخوری از این بیشتر به خودت خدمت میکنی. یه چند تاشو گفتم، ان شاء الله بحث آب که مطرح کردم تخصصی مطالبی براتون ان شاء الله میگم. مطلب 20 یک در بحث علل ایجاد بوی بد دهان. 20 تعریق زیاد، عرق کردن زیاد یا صحبت زیاد نمودن، پرانتز باز، مانند اساتید، مانند معلمان، مانند سخنرانان، مانند قاریان قرآن، چند تا نقطه بذار، یکی هم مثال به خودت بزن، مانند شوهری که زنش به حرفش گوش نکنه، باید 2 ساعت رادودی کنه، شاید اون 1 دقیقه گوش کنه، یا مانند پدری که چند تا بچه بازی گوش داره، هی باید بی این و اون بگه اینطور بشین، اینطور برید، یعنی 5 ساعت تو خونه هست، 3 ساعت داره حرف بزن. شما خودتون نبینید، خودتون بچه هاتون خوبیم، بحثای مردم دارن میکنن تو دادگاه خانواده میان، اون قوقاست ما. بس اینم یکی از علل بدبوی دهان چیه؟ صحبت زیاده. مطلب 21 اگر حالا میخواییم بریم تو فک و صورت، بحث تروماتولوژی فک و صورت، اگر راه بینی، اگر انسداد، استغفر الله، اگر انسداد راه بینی، پرانتز باز، ببین با 2 دست دارم نشون میدم، مخصوصا انسداد سینوس های فوقانی که 2 طرف ابرو 2 طرف تیغه بینیه، با دستم نشون دارم جاشو، اینا میگیم 2 تا سینوس های فوقانی، اگر انسداد راه بینی مخصوصا 2 سینوس بالای بینی در کودکان به توسط ابر، عروسک های ابری یا متکا ابری یا بالشتک ابری، پشتی ابری، دوشک ابری، به توسط ابر یا پرز، یا پرز، پرز پنبه، پرز الیاف قالی، چی چی، یا خز، عروسکای خزیه پشمالکو هست سه بچه هاشو میخرم. چند تا دیگه نقطه بذار، یا گرد خاک محیط زیاده، خونشون موزاییک نیست، دهه مثلا مسدود شود، انسداد راه بینی شود به توسط اینا. این یکی از علل بدبویی دهان در کودکانه. گای مومنا بچت 90 سانتی متر، تقریبا 90 سانتی متر از تو دوره. بچه خودتان بچه نفس بکشه آن نمیتونی اینطوری میکنه، اینقدر بینید اذیت میشه. این مومنا هیچ بیماری نداره، این عروسه که خزی اوسش خریدی یا متکا دوشکش ابریه، تصادف فهمیدی؟ یا یک کلم علق میزنه روی این پرزای پنبه مثلا، یا بعضی هم دیدید این پرزای قالی میکنن توی این متکا یا مثلا دوشکشون، یا محیطتون گرد خاکیه مثلا، یا خونتون نزدیک کارخونه سیمانه، کارخونه گچه، یا همسایه‌ها بنایی دارن خاکگچ و گچ و سیمان و سیمان سفید، اینجا انسداد سینوسای فوقانی شده. شما باید به بچه یاد بدی اینا رو تخلیه کنه، نمیتونه یاد بگیره یا سنش کمه، با محلول آب نمک یکی دو قطره تی این سوراخ بینی، یکی دو قطره تی این سوراخ بینی بچکن، یکی دو دقیقه اینجوری بعد بشونش، همه اینا رو به بیرون میاد، تخلیه میشه، بدبویی دهانش میشه همونجور خوب میشه. پیش متخصص گوش و حلق و بینی میری، یا فوق تخصص تروماتولوژی فک و صورت میری، جلوی چشم تا یه نعلبکی میذاره، بعد با یه چنگکای خاصی است، این پرزای عروسکای خزی پشمی خرس پاندا فلان اینا رو قشنگ جلوی چشم مؤمنا در میاره میذاره تو نعلبکی. یه بار بچه یه بنده خدایی بود، یه دکتر میدون فوزیه تهران بود، سالا میگه این بچه‌م دانش بود، جلوی چشم مؤمنا اسم دکتر نمیخوام فعلا ببرم، جلوی چشم خودم بنده خدا در آورد گشتن، تقریبا اینقدر مؤمنا پر زنگ زین چیزا از تو بینی بچه در آورد، جلوی خود چشم پدر مادر ها. خواستم بگم برای بچه‌هات که زیر سن 2 سال یا 3-4 سالگی ان مؤمنا، از این عروسکای خزی یا پشمی یا نمیدونم خرس پاندا این چیزا نخه، چون بچه همه چیز رو با دهنش آزمایش میکنه، گاهی هم که لج میکنه یا عصبانی میشه بیشتر میچلونه، حالا همجور نفس میکشه همجور هم میخوره. گاهی بعضی بچه ها آمدن اصلا غذا نمیخورن، هی خیال کردن بی اشتهای عصبیه، بی اشتهای فقر رویه، بی اشتهای التهابی، هیچ کنم نبوده، اندوسکوپی که کردن مؤمنا دیدن تو معده یه چیزای مشکوک میزن، حدود 100 گرم از یه بنده خدا تو معدهش از این چیزا در آوردن، همینه که شماردن. پس اینا رو واسه بچه‌هاتون نخرین مؤمنا، تصور فهمیدین این چیزایی هم که می‌خری رنگاش ثابت باشه، نه اینکه پوسته پوسته باشه بریزه، که مسمومیتای ناشی از مواد پتروشیمی هم نگیره. این یکم توضیح زیاد دادم برای شماره 21، هنوز مونده ها. پس شماره 21 چی شد؟ اگر انسداد راه بینی مخصوصا دو سینوس بالای بینی در کودکان به توسط ابر، پرز و خزه شود، این یه عامل بدبویی در دهان کودکان. در کارگران، چه کارگران روزمزد، چه قراردادی، چه کارخانجات، در کارگران بدبویی دهان به توسط گرد و خاک، غبار گچ، سیمان، خاک گچ، خاک اره در چوبوری یا بقیه مسائل، فرسکاری، تراشکاری، قالب زنی، درم تو بحث حرف مختلف و حرف و فن، گاهی علل بدبوی دهان اینا به خاطر این. کسایی که تو کور پسخونه ها کار میکنن، آجار پسخونه ها کار میکنن، سفالگری ها کار میکنن، یا تو مسائل باستانی و تعمیرات باستانی کار میکنن، اینا هم گاهی بدبوی دهانشون به خاطر این. جایی که اتاقهای احتراق کار میکنن، تکنیسیان، کارگر یا مهندس اتاق فنیه، اتاقهای احتراق یا سگمنت ها و نازل های متحرک و ثابت در نیروگاه های سیکل ترکیبی مؤمنا، در بایلرها و و و همجور بیا، یا تو شاتر نووا هست کنار تنوره، یا تو قسمت های قالب زنیه، قالب زنیه قطعه های صنعتی، یا توی کوره و اینا هست، مثلا فرض کن کوره فولاد اصفهان، اینها هم چیه؟ علت بدبوی دهانشون دو چیزه، یک بار قباری که هست و یک بار تعریق زیاده. یادتونه گفتم علت بدبوی دان. حالا در اونها این دو چیزه، تصاحب فهمیدی عمجان؟ در این مواردی که شماردم سبب تعفن شدید دهان می شود که از فاصله نیم متری یا بیشتر که 90 سانتی متریه بوی تعفن دهان و حلق انسان رو آزار می دهد. مطلب 22، کسانی که مشکلات ادراری دارند، مثلا برگشت ادرار دارد، زیرا عفونت ادراری یا سنگ در مجرا یا سنگ در حالب یا سنگ در خروجی مثانه ابتدای پیشاب راه دارد، به از کسانی که مشکلات ادراری دارن، الف برگشت ادرار توضیح دادن دو قسمه، به تورم پروستات یا التهاب پروستات یا هر دوی اینا رو با هم دارد، اینها هم یکی از علل بدبویی دهانه. آخرین مطلب تحقیقی 23، خوردن چیزهای بدبو و حضور در اجتماع مانند خوردن صوم سه نقطه واو میم، یعنی خوردن سیر، خوردن کما، یه چیزایی هست میخورن احسن، اون خیلی بد بود، مانند اسانس‌های شیمیایی که 79 20 تا بیماری میاره. حالا یکی از عارضه‌های سوءش چیه؟ بدبویی دهانه. حالا مؤمنا میخوام روایات شیعه رو بگم. تو روایات شیعه داره میگه اگر چیز بدبو خوردی تو مسجد نیا، تو مشاهد مشرفه، تو حرم ها نیا، بین مؤمنین و مؤمنات نیا. میخوام روایات شیعه رو بگم. یادتونه مؤمنا، این تموم شد، یادتونه قبل اینکه این مباحثه رو شروع کنم گفتم تو بحث تعریف ایمنی قضایی برای فرد اجتماع، بعد شماره 6 و 7ش چی بود؟ هنگام سفره و میز ناهار خوردن، هنگام خوردن، هنگام خوردن بسنج. بذار یه مثال بسات بزنم. فرض کن یه جا رفتی دعوتی، همم دعوتی مردونه است، اینو میخوام بگم یادتون باشه چی میگم. مثلا یه جا مهمون شدی یا یه اداره نماز میخونی، حالا اینا قضا و صدا آوردن، کباب بغلش پیاز گوشت، نمیدونم قضا بوده آش بوده چی بوده، تو این آشش فرض کن سیر ریخته، ترشی آورده، سیر مسیر اینا داره. شما نمیدونی الان زن بچه تو خونه چی خورده، قضا خوردن نوش جان. اینجا عبدالبت نبارد، یادتو گفتم 23 تو روایات داریم، اینجا شما غذایی که خوردی جای عمومی بخور نوش جان، اما این پیاز و سیرش نخور، چون نمیدونی زن بچت هم تو خونه پیاز و سیر خوردن یا نه. حرفام میگیری چی میگم؟ به دست خودت زن بچه رو از خودت نپرون، یکم حواست جمع. اینا نکات ریزه هم ولی خیلی مهمه. سعی کن بین زن بچت همیشه خوشبو باشی تا ضریب جاذبت بالا باشه، یادگاری از من داشته باشه، همیشه بین زن بچت خوشبو باشه. میدونی زن بچت که جذبت بشن چقدر مفیده؟ اینجا فرض کن خانواده 6 نفری، شما فقط تنها مبلغ فامیل نیستی، زنت و 4 تا بچه هات هم همه مبلغ هم. یعنی کسی از فامیل و غیر فامیل کوچکترین حرفی که میخواد بر علیه شیخا روحانیت صالح شیعه بزنا، مثلا بگه اینا اینطور اینا اینطور، بلا فاصله زن بچه چون همش از تو خوبی دیدم، بلا فاصله جوابش میدم، میگن نه اینطور نیست، سنت رسول الله اینطوریه، من شوهرم، من بابام همیشه خوش بود، حسین نماز میزنه. خب شما هر رکعت نمازت 70 رکعت ثواب داره، جاذبت به زن بچه قوی شده، دفع یه سری تبلیغات مسموم اجانب کردی، چه از فامیل چه از غیر فامیل، پ 5 تا دیگه مبلغ دین درست کردی، زنت و 4 تا بچه‌ات. حالا کمتر یا بیشتر بچه داشته باشی، مؤمنا ببین همچون مبلغ صالح درست کردی با رفتار مثبت دا که با خودت و زن بچت که داشتی. بعد حافظت میره بالا، مؤمنا بوهای خوش رنگارنگ طبیعی اینجی حافظت قوی میکنه، حس شامت قوی تر میکنه. بفهم خدمت به بقیه اعضای خانواده هم کردی، حافظه اونا هم تقویت کردی. قربون این رسول الله برم که نیمی از داراییش خرج ماهیانش، بعضی روایات داره 1/3، بعضی روایات داره نصفی، بعضی حتی تا 2/3 هم داره، تا 2/3 دیگه خرج اطریات طبیعی میکن، به نفع خودشه، به نفع ناموسشه، به نفع اولادشه. جاذبت که قوی شد، حالا فرمایش معصومین یا مطالب حق از علوم مختلفو میتونی حالا تبلیغ کنی. آموزش سعید موندگار میشه، چون قبل از اینکه آموزش سعید بدی اول حافظه ها رو قوی کردی، بحث فونداسیون کار، اول حافظه ها رو قوی کردی، جاذبه ها رو قوی کردی، حالا حرف حق و به جایی که میزنی تو ذهن طرف موندگاره. و بعد شما رو که اطمینان پیدا کرد که اهل عمل صالحی، اونم تشویق میشه بر انجام عمل صالح. این شیوه تبلیغی صحیحه به اضافه مطالب دیگه‌ای که در شیوه تبلیغی صحیحه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجم. آره آره بله بله، اون استرس که میزنه مؤمن، خب اسید معده میزنه بالا، دریچه ورودی معده شل میشه، بوی بد دهان میشه. یا این بزرگوار که سوال فرمود ما رمضان چرا بعضیا دهنشون بو میگیره، خب چون بعضیا آب به مقدار لازم نمیخورن، بعضیا با سحریشون میوه نمیخورن، مخصوصا یک دونه سیب بعد از سحری، تصاف همونی، یا با افطاریشون مختصر سبزی نمیخوره. نداریم تو روایات شیعه پنیر با گردو بخور یا سبزی با پنیر بخور، این سبب میشه که بوی بد دهان نگیری. حالا اگر کسی آب کم بخوره و آیت این مسائلی که دینم میگه انجام نده، خب اصل روزش درست ها، خب تصابانی، اما بوی بد دهان هم داره. حرفام گرفتی عمو جان چی گفتن؟ اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجم. بله.